البته نشه جامعی به نام الزام. اگه جامعه باشه، جامعه باید ببینیم خودش تکلیف آوره یا نه.
اگه نبود ما دیگه شروع الزام نمیشه.
اگر جامعه الزام رو علم داشته باشیم، مصادیقش رو علم نداشته باشیم، بازم شک بدیه. بهش نمیگن علم اجمالی. منوط به اینه که مبنامون رو تو الزام مشخص کنیم. هل الزام و حکمون اولا.
بعد توی این شبهه غیر محصوله موقعی که یقین داشته باشیم، یعنی علم اجمالی باشه، زمین اجمالی نباشه، میشه بگید که تو که آخه علم اجمالی رو چون خودیتی ذاتیه باید یه چیزی به همش بزنه که از اون ذاتیتش بره. الان بعد ما معارضه میکنه دلیلی که تو اصل و حرج منه، بعد خب میشه یه راهش هم اینطوری بگید که اگه طرف علم اجمالی داره در شبهه غیر محصوله، تقریباً دیگه قطع اصول درش حاصل میشه که این اصلاح خاص از مصادیق اون حرام نیست،
اطمینان حاصل میشه.
مثلا این مخیل مجمالی دیگه این در واقع از موضعی تکلیف خارج شده.
به عبارت دیگه امتصال این فرد عرفاً مصادم با علم اجمالی نیست، ضربه ای به اون نمیزنه چون احتمالش پایین.
اینطوری میشه درست
کنم؟ من اینطوری عرض کردم یا مجمل بوده؟ چون ملاکی رو که رو علم اجمالی پیاده کردیم، اینجا اصلا نیومدیم رو حالت قطعش، ما از بیرون توضیح دادیم. کتاب دیگه مستقیم رفته رو دلیل اماره. جانم های
وقتی که موضوع ما شد خمر الان جهت که اکراه کنارش هست، ظاهری نشد و حکم واقعی هست، اشکال نداره که توی واقعی یک دیر از جواب بیست جوزهایی کنار موضوع ما بیاد و تکلیف عوض بشه. اینگاه توی حکم واقعی یک جوز اون کنار موضوع تکلیف عوض شد، با تغییر واقع مناخاتی نداره؟
واقع عوض نشد، یعنی در لوح محفوظ این حکم برای این موضوع. بعدا یک کسانی اینجا میگن حکم ظاهری هم که ما داریم، میگه خودش یه حکم واقعیه در واقع. یعنی چی در واقع حکم واقعیه؟ یعنی در لوح محفوظ برای خمر بماه و مجهول یه حکم جعل شده. چون ما با حدیث رفع که یه روایت یه خبر واحده و محکمه داریم حرف میزنیم دیگه، ما نمیخوایم ادعا بکنیم که حکم ظاهری از خودمون در آوردیم تو لوح محفوظ نیست. یعنی میخوایم بگیم اون بالا در واقع ادعا اینه، ممکنه خطا کنیم بعدا چون همه اینا ممکنه حکم ظاهری باب اجزا باشه، اما ادعامون اینه که تمام اینایی که ما داریم میگیم اینها با ادله قطعیه اثبات شده. یعنی خمر به ماهو و خمر حکمش حرمته، خمر به ماهو و مجهول حکم الواقعی حکمش حلیته. اینو کی به ما داده؟ امام صادق به ما داده، هر دو شده امام صادق به ما داده. واقع کل موضوعه، قیاس یه موضوع به یه موضوع دیگه غلطه، نمیتونیم با اجزا کار کنیم. موضوع کاملی هست به نام خمر به ماهو و خمر، یه حکم داره. موضوعی هست به نام خمر به ماهو و مجهول حکم الواقع، یه حکم داره.
بین مجهول حکم الواقع و
مجهول
حکم وقتی هم که میگویم بحث عام مجموعی عام استقرار می کنیم، اول بنابراین که ما میگویم لفظ حدیثی می بینیم یا لفظ یا
گفتیم کل عام مجموعی و کل عام استقراقیه،
یعنی اول از لفظ رسو مهم ضرورتی که همه اجزا رو باید در بر بگیره و بعدش میرسیم به این که
چون ما بدیهیه اصلا دنبال چیز نیستیم، یه ظهور خاصی نیستیم. عمده واجبات ما مرکباته، ما واجبه با یه جز نه که نداریم، کم داریم. بله ممکنه یه کسی آدمی باشه، بیمار باشه، لحظه مرگش باشه، درست شد؟ به این میگن نماز شما به یه فلک زدن، یه فلک زدن یه فعله مثلا. اما معمولا واجبات ما مرکبه، نمیدونم حج ما مرکبه، صوم ما مرکبه، یعنی یه سری اجزا توشونه از افعال و تروک، درسته؟ لباس شما نباید نجس باشه، روی به قبله باید باشی، یکیش ترکه یکیش ایجاب فعل، رکوع داره، حمد داره، سوره داره، نمیدونم حرکاتی که موجب بطلان حالت صلاتن نباید انجام بشن. یه سری اجزا داریم، مجموعه افعال و تروکیست، یسما به صلات، یسما به الحج، یسما به صوم، ها، یسما بالبیع، یسما بالجعاله مثلا، داریم دیگه. حالا این مجموعه افعال و تروکی که ما داریم اسم کلش رو هم بیعه، حالا اگه شک کردیم فلان چیزم جزءشه یا نه، مجموعهشو گفتیم نماز، فلان چیز جزءشه یا نه، حالا اینم که داریم میگیم جزء، اعم از اینی که ایجابی باشه یا نفی باشه، ها، حواسمون رو باید بدیم. مثلا آیا در صلات حرکات دست به طوری که حالت نماز رو به هم بزنه، حرکت ندادن دست این چنین جزء نمازه؟ یعنی اگر حرکت دادیم نماز باطل میشه؟ یا رکوع جزء صلاته، چه ایجابی چه نفی، که بعدا انشاءالله حالا قسمت بعدی میگیم این نفی ها رو بشون میگیم قواطع و موانع. اینو چیز عجیبی نیست، قبلا هم خوندیم، همیشه یک در واقع علت مرکب از مقتضی شرط و عدم مانعه، یه چیزای مانعه نبودشون شرطه. ها؟ میخوایم ببینیم پس یه چی معمولا چون واجبات ما مرکبه یه سری اجزا رو ممکنه شک کنیم درش، حالا ظهور روایت نباشه، اصلا دلیل نداشته باشیم، احتمال دلیلیت دلیل رو بدیم، یا دلیل داشته باشیم مجمله، یا نمیدونم تعارض کرده بین دوتا دلیل، هزار تا از این حرفا میشه.
این اینه که ما داریم میگیم که عام مجموع مستقیم، اگه دست داریم که لفظ عام باشه،
نه مثل عام مجموع مستقیم، مثلش در چی؟ مثال زدم گفتم در امتثال، چجوری در مورد عام استقراقی هر کدوم یه واجبن، ترکشون یه عصیانه، تو اقل و اکثر استقراقی هم این چنینه.
این مگه با هم واجب غیر نفسی به تنهایی بدون این که میخوایم تمثیل بکنیم کارمون رو نمیفته؟
نه استقراقی میخوام یه چیزی گیری داری، حالا تو وارد بشیم میبینید بیانی که ما توضیح دادیم خودش مبتلای به یه سری اشکالات، این بیان آخوند و خراسانی، یه حرفو من وقت توضیح دادم گفتم شیخ نزده، آخوند گفته اینطوری. حالا بخونیم متباینه شو، بخونیم اش، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا دار الواجب بین امرین متباینه، وقتی واجب بین دو امر متباینه نخوندیم دیگه، درسته؟ طبعاً شعور شک اما فقدان النس او اجمال النس او تعارض النس او شبهت الوصولیه، فا اونا که مسائل و اربع چهار تا مسئله، و الیک البحث و فیها به وجه موجب، اذا تردد الواجب به غیره لعجل فقدان النس، بخاطر نبود النس واجب مردد شد که تردد الواجب بین الظهر و الجمعه، اینا رو مثالاشون همینطور زدیم دیگه، فقط عبارتاشون دو بود، اذا تردد الواجب به غیره لعجل اجمال النس، دو تا مشتبه شده امر واجب خاطر اجمال، به ان یتعلق التکلیف الوجوبی به امر المجمل، تکلیفی قطعا وجوب رو اثبات میکنه، آیا عزیزی الزام نه وجوب مشخص شده، اگه الزام بود گیر میکردیم، چون وجوب قطعیه نه الزام قطعیه، وجوب قطعیه، نمیدونیم ظهر یا جمعه،
محصولات در حکم
جا
محصولات
در حکم، و ان یتعلق التکلیف الوجوبی به امر مجمل، چه قوله حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، گفتیم شاید مثل صلات الوسطا، حيث ان الصلاه الوسطى مرده بين عده من الصلوات، جان بين اطراف صلاه الوسطى ظهر یا صبح، نه حالا فقط فقره ما میخوام رو فقره دوم کار کنیم، فقط بعدا دلیلی داریم که حل کنه اجمال رو، علی ای حال اجمال حل میشه، اما شما اگر یه جاهایی توی روایاتی احکام خاصه صلاه الوسطى بیان شده باشه بعد اینجا گیر میکنه، درسته؟ اذا تردد الواجب و به غیره، نمیخوایم بگیم حتما الان این مثالی که میذاریم ثمره فقهی داره، اما مثال ما نحن فیه لعجل تعارض النفسین و تکافؤ النفسین، واجب مجمل شده به خاطر تعارض یا تکافؤ، کما اذا دار الان بین القصر و الاسماء، اذا تردد الواجب و به غیره من جهت اشتباه الموضوع خلط امور خارجیه، کما فی صورت اشتباه الفائته بین العصر و المغرب، امروز سر این شبه موضوعیه اومده بودن سر مشاور بچه های رسائل براعت اشتباه کرده. یعنی شو موضوع یه چیه؟ حواسشون نبود مثال غنا زدن، یعنی موضوع در مقابل محمول. هی میگفتیم اینا یادتون نره. از خودشون سوال میکنه بلد بودن اما یه لحظه حواسشون پرت بشه اشتباه میشه. اینقدر این خلطا داریم به خاطر اصطلاح و اینا میگن مخالطی اشتراک لفظی. خب ان الخلاف هذه المسائل كل خلاف شبهه تحریمیه. ما الان شبهه وجوبه تحریمیه بود که گفتیم محصول و غیر محصول است، یادتونه؟ مثل همون شبهه تحریمیه، نه تحریمیه ای شک در اصل تکلیف ها، نه تحریمیه ای که تو باب احتیاط داشتیم، یعنی مقام اول. و المختار هو المختار طابق النعل بالنعل، احتیاط اونجا بود اینجا هم همونطور احتیاط. فیجب الاحتیاط فی الاولا و ثانیه و الرابعه. و اما الثالثه این تعارض نسته فل مشهور فیها از تخییر. چرا؟ لأخبار تخییر از سلیم عن المارد رفا جان، یعنی مطابق هر چه حرف اونجا زدیم اینجا هم همونطوری پیاده میکنیم، کامل پیاده میشه. فقط نکته ای رو دقت کنید، چرا اخبار تخییر شما میبینید تو همه ای ابواب همی که تعارض نسته پیش میاد میگیرتشون؟ چون بعدا انشاءالله میبینیم اخبار تخییر مطلقه، تمام الموضوع التخییر تعارض و نسیه، بقیه ی قیود دیگه وجود نداره. تحریمیه باشه، وجوبیه باشه، محصوره باشه، غیر محصوره باشه، هر چی میخواد باشه، اصل تکلیف باشه، مکلفون به باشه، الزام باشه، استحباب باشه، هر چی دوست داری بگو، کار نداری. تمام الموضوع فقط یه چیز بیان شده، تعارض النسین. تعبیر روایات اذا جاء احد بخبرین متعارضین میشه تعارض النسین. امام بهش گفته به ایهما اخست. اذا جاء احد بخبرین متعارضین، خبر متعارضین دیگه مطلق تمام الموضوع همینه، دیگه کار نداریم که حرمت وجوب نمیدونم تکلیف مکلفون به، هیچ کار نداریم دیگه، همین عنوان همین تمام میکنه کار. عنوانش
دقیقاً
چه بود؟ تعارض اصطلاح ما هست، متن روایت اینه اذا جاء احد بخبرین متعارض. البته اینجا یه مطلبی هست، حالا برسیم به اخبار تأخیر، شاید براتون گفتیم تو تعادل تراچی. خب الموضوع الثانی از شبهه تو اینا تمام کردیم، حالا بریم سراغ بحث بعدی. بریم سراغ اقل اکثر ارتباطی. تو اقل اکثر ارتباطی دیروز توضیح دادیم دیگه مثالش رو و فرقش هم با اقل اکثر استقلالی گفتیم. خلاصش این شد که ما در اقل اکثر ارتباطی دوران داریم بین دو تا واجب که یکی داخل تحت ضمن دیگریه. خب فرقش با استقلالی این بود که اینجا اقل علا فرض وجوب اکثر وجوب غیری داره، اگر خود اقل واجب باشه مستقلن که وجوبش نفسی. اما تو واجب تو اقل و اکثر استقلالی هر جز علا کلت تقدیرین وجوب نفسی داشت. خب حالا میخواییم ببینیم که چیکار میخواییم بکنیم، حکمش چیه. خب اقل و اکثر ارتباطی دوباره میفرمایند که چهار بحث درش داریم: فقدان نفس، اجمال نفس، تعارض نفسه و شبهه موضوعی. در انتهای بحث یه تذکری به شما میدیم در مورد مسئله قواطع و موانع. من اولی توجه مقدم میکنم چون علاوه ساختاری همون تو ضمن همه اینا وجود داره. هم ببینید اقل و اکثر ارتباطی چی بود؟ معناش کنید شک در جزء زائد، شک کردیم در یه جزء زائد. جزء یعنی چی؟ اینجا جزء که میگیم به همون معنای لغویشه، یعنی وقتی یه مرکبی داریم یه جزءش مشکوک باشه. حالا این جزءه میخواد جزء مقتضی باشه، اصطلاحات باب علیت یادتونه تو مقدمه واجب داشتیم، مقتضی، شرط، عدم مانع، ها؟ ای جزئه میخواد یستقو علیه مختزی، یستقو علیه شرط، یستقو علیه مانع، فرق نمی کنه. حالا
این دوتا اصطلاح قواطع و موانع اشاره دارن به همون معنای مانع و عدم مانع هست که در اجزاء علت تامه است. اونو میخوام بگم. قاطع یعنی چی؟ قاطع یعنی چیزی که وجودش مانع از تأثیر بقیه اجزاء میشه، مانع از تأثیر مرکب میشه. بازم مانع نباید باشه. چرا؟ چون اگه باشه بقیه اثر نمیکنه. مثال حقیقی بزنید، خیس بودن پنبه نسبت به احتراق، کبریت باشه، همه شرایط باشه، پنبه خیس باشه، مانع از تأثیر اجزاء در اثریه به نام احتراق. مثال اعتباری بزنید تو عالم فقه، نجاست لباس مصلی، همه اجزاش درست باشه، لباسش نجس باشه، این نماز نماز نمیشه. دوباره از اول باید بخونه. حالا میگم این قاطع اصطلاحی دارم توضیح میدم، هم خودشو توضیح بدیم الهاز اصطلاحی، هم بفهمید که چجوری مانعه. برمیگره به همون مانع. موانع، ببخشید اینا، این معنای مانع بود نه قاطع، اشتباه کردم، من حواسم نبود. این معنای مانع بود، چیزی که وجودش مانع از تأثیر چیز میشه. خب این تمام شد. حالا قواطع رو توضیح بدیم. قواطع چیزهایی که باعث قطع حالت و شکل یه واجب میشن. رو فقط دقت کنید اینجا، این مطلب که از قدما اومده بعدن سکوی پرش ماست برای مطلب خیلی اوج برانگیز در علم اصول. خوب حالا دقتش بکنید. واجبات شرعیه، واجبات شرعیه مرکبه، مثل مرکباتی که ما داریم در عالم عرف. مثلا خونه یه مرکب، یه مرکبیه، یه چیزیه که ما از این سری اجزا درستش کردیم. ماشین، واجبات شرعی هم مثل این مرکبات هم. خب ما تو این مرکبات به اصطلاح آقایون یه ماده داریم، یه هیئت داریم. یعنی شما اگر آجر و گچ و سیمان نباشه خونه درست نمیشه، اما اگر آجر و گچ و سیمان باشه اما یه دیوار مستقیم بکشید بازم خونه درست نمیشه. خونه هم یه موادی داره، آجر و گچ و سیمان، هم یه شکلی داره. ماشین هم همینطور، بازم ماشین یه سری اجزاء داره و یه هیئت خاص داره، یه شکل خاص داره. تو عرف به این میگن ماشین، یه شکل خاصیه. خب واجبات شرعی هم اینطوری هست، اینا یه سری اجزاء دارن، اینا مواد دشن، یه سری در واقع یک شکل خاص هم دارن که اون شکل باید برقرار باشه. اگه همه اجزا باشن اما اون شکل نباشه بازم واجب ضربه میبینه. نه مثل همون مرکبات عرفی که مثال زدیم. خب مثال بارزش خود نمازه. خب اینی که داریم میگیم من درآوردی، از تو روایات درآوردیم، میگیم از تو روایات درآوردیم. تو خود روایات یه سریش موادی گفتن اینا اجزاء نمازه. امام به اونا اکتفا نکرده، گفته شکل نمازتونم اینطوری باشه که من انجام میدم. میشه رکوع رو به چند شکل در آورد شکلشو، اما اون شکلی باید انجام بشه که امام گفته. کل نماز میشه رکوع و سجده توش باشه، اما باید ترتیبش به شکلی باشه که شکل نماز رو طوری درست کنه که امام گفته. پس امام هم به ما گفته که صلوا کما رأیتمونی، نماز بخون اونطور که منو میبینید نماز میخونم. اونطور که منو میبینید نماز میخونم یعنی هم موادش لحاظ بشه هم شکل و صورتش لحاظ بشه. خب از همینجا یه سری چیزها داریم که شکل و هیئت اتصالی واجب رو به هم میزنه، به اینا میگیم قواطع، اصطلاحا میگیم قواطع. اینا هم مانع، اما هم مانعیت رو دارن، به هم میزنن. فقط فرقشون با موانع چیه؟ قواطع او چیزایی هن که قالب و شکل و صورت رو به هم میزنن، موانع او چیزایی هن که توی موادن، هر دوشونم مشترکن در این که مانع از تأثیر عبادت ما میشن. یعنی آخرش معتیه به مطابق با مأمورون به در نمیاد. مثل چی گفتیم؟ مثل اینکه یک کسی تو نماز هی پاشو تکون بده. حتی بعد از فقها گفتن احتیاطاً اگر خیلی انگشت پاشم خیلی تکون بده به طوری که نمازش از حالت عادی خارج بشه، میگن نماز عادی بشه دوباره. حرکاتی که موجب میشه حالت و هیئت اتصالیه صلات به هم بخوره. رفقای عزیز، حالا اینا رو فهمیدیم، اصطلاح قواطع و موانع رو فهمیدیم، اینا خود چیز جدیدی نیستن، در واقع اینا هم اجزاء عبادتن. یعنی همونطور که نماز ما رکوع توشه، سجده توشه، حمد توشه، سوره توشه، عدم حرکات یدین هم توشه، ها؟ راه نرفتن هم توشه، اینا میشن قواطع. عدم نجاست لباس هم توشه، اینا هم موانع. پس اینا هم میشه به شکل اجزا نمود پیدا کنن، پس اینا هم یه دسته از اجزا هن. حالا بعد از اینکه ما اینو فهمیدیم، یعنی در واقع همون سه تا جزئی بود که میگفتیم مقتضی شرط عدم مانع، اینجا دوباره پیاده میکنیم، میگیم رکوع و سجده و حمد و سوره مقتضی، نمیدونم نجس نبودن لباس، عدم حرکات زیادی بشن عدم مانع، شرط استقبال قبله، طهارت، اینا هم شروطش، همون سه تا جزئی که میگفتیم تو علت تامه، اینجا هم مثال براش داریم. خب حالا که ما اینا رو فهمیدیم، اینا چیز جدیدی نیستن، آخرش بالاخره همه اینا اجزا هن. حالا اگر ما شک کردیم در وجوب یه جزء زائد، چرا؟ بخاطر اینکه نفس شرعی وجود نداره، مقام اقل و اکثر ارتباطیه، شک کردیم نماز با سوره واجبه یا نماز بی سوره، اینجا ده جزء نماز ما ادای سوره قطعا واجب، انما شک فی جزئیت سوره، سوره واجبه یا نه. خب آقای سبحانی میگن که آقا اینجا هم براءت عقلی داری هم براءت شرعی داری. خب چرا براءت عقلی داری؟ رفقا دقت کنید، شک در چیه؟ شک در جزئیت سوره. چرا براءت عقلی داری؟ میفهم که موضوع براءت عقلی چیه؟ اقل و اکثر ارتباطی در اینجا ریشش برمیگرده شک داریم که سوره جز هست یا نه، چون دوران داریم نماز با سوره یا نماز بی سوره، اقلش قطعیه، دعوا توی جزء زائده، در واقع نزاع رو باید سر او جزء پیاده کنیم، ببینیم او جزء تکلیفمون رو، اگه او جزء احتیاط باید توش بکنیم پس باید نماز 11 با 11 جزء بکنیم، اگر او جزء رو زیر پاشو خالی کردیم با براءت و نماز میشه همون نماز 10 جزئی. پس انما النزاع کل النزاع تو جزء 11 هم، تکلیف اونو معلوم کنیم آخرش معلوم میشه که ما 10 تایی هستیم یا 11 تایی. حالا اول تمام کنم چرا میگم. خب آقایون گفتن ما براءت عقلی داریم، چرا براءت عقلی داریم؟ گفتن موضوع براءت عقلی چیه؟ آیه احسانی، خب عقابه برادر، خب موضوع براءت عقلی عدم بیان واصله. خب حالا اینجا سوال میکنیم در مورد این جزء مشکوک، اگر بیانی بود که دعوا پیش نمیومد، پس معلوم میشه بیان واصل وجود نداره. حالا که بیان واصل وجود نداره، عقاب کردن بر جزء 11 هم قبیحه، این میشه براءت از جزء 11 هم. حالا فعلا اصلش یاد بگیریم، بعد ببینیم لوازم خطاب قانونی چی میشه. چشم، حالا اول اصلش درست بکنیم. خب ای تا اینجا خطاب قانونی متأخر مال امام، اول ما دعوای شیخ آخوند برسیم، بعد برسیم ما سر همین قسمت موقعی که خارج میخوندیم تو احواز، یادم ما یک نزاع توری پدر مادر داری درست شد، ما آقا استاد تقریر میکردن نظر شیخ رو اختیار میکردن، ما هم زیر بار نمیرفت که حرف آخون قشنگ تر بود، هر کار کرد فرار کنه از عبارت آخون، هی میرفت عبارت در میاریم آخون تو چندین جای کفایی گفته دیگه، آخرش یه عبارتی داره یه نیمچه خطیه یه جایی با او عبارت گیر کرد، کلاس قرار بود تمام بشه یک هفته ادامه پیدا کرد، آخرش هم دیگه موندیم چیکارش کنیم، چون خیلی هم ثمره فقهی داره این مطلبی که داریم اینجا میگیم، ثمرات فقهیش خیلی زیاده، یعنی کسی تو اصول یه حرفی بزنه اینجا بعد به مقام به ثمراتش در باب طهارت و صلات ملتزم باشه خیلی پهلوونه، نظام اصولیین همه معمولا به اصولیین بزرگ کتاب طهاره می‌نویسن، کتاب صلات می‌نویسن، کتاب البیع هم می‌نویسن، شیخ داره، خدا آخوند داره، بقیه هم دارن، چون طهارت و صلات معلوم می‌کنه بالاخره شیر پاکی خوردی تو اصول یا نخوردی که اینجا گیر کنی، طوری می‌کنه کار. حالا ببین خیلی خلاصه مسئله جدیه اینجا، پس براءت عقلی جاری، براءت شرعی موضوعش چیه؟ موضوعش جهل به حکم، رفع عن امتی ما لا یعلمون، صدق لا یعلمون، یعنی صدق عنوان جهل. خب بازم جزء مشکوک حسب فرد مشکوکه دیگه، یعنی مما لا یعلمونه حکمش مجهوله، فهوه مرفوع. آقایون جواب دادن به این مسئله، خب بخواد من اون جواب رو اول اقل و عکس اجمال نص و اینا رو بگم بعد اون جواب رو تکرار میگم. حالا میگم در مورد اقل و اکثر اجمال نص، خب بازم توضیح میدن، اول مثالش براتون بزنیم، اینجا مثالش واضحه، مثالی که میذارم مثال خوبی هم هست، مسئله غسل بدن، آقا شستن بدن در وضو یا مثلا در خود غسل واجبه، اما شستن غسل بدن به تمام عنوانه یا غسل و ظاهر البدن کدومشه؟ میگیم آقا اختیار ما میکنیم که از ادله در میاد که غسل و ظاهر البدن واجبه، حالا شک میکنیم که آقا داخل گوش جزء ظاهر بدنه یا باطن بدنه، داخل گوش ظاهره یا نه، ثمرش چی میشه؟ عقلمون چیه اینجا؟ غسل تمام بدن الا داخل گوش، فرضنا که داخل گوش جزء باطن، اکثر ما چیه؟ تمام بدن به علاوه داخل گوش، بنابراین که این داخل گوش هم جزء ظاهر بدن باشه، پس دعوا میشه بین عقل و اکثر ارتباطی، دوباره داخل گوش نمیدونیم جزء ظاهر بدن یا نه، این مثال میشه مثال اقل و اکثر ارتباطی لعجل اجمال نص، چرا؟ نص به ما گفته غسل و ظاهر بدن، اما ظاهر رو معرفی نکرده که چیان کدوم اجزا هن، آیا داخل گوش هم جزء ظاهر یا نه، وقتی اینطوری شد اینجا ثمره برامون پیدا میشه، یه اقلی داریم غسل و تمام البدن ما عدای داخل عضو، یه اکثری داریم غسل و تمام البدن به علاوه داخل عضو، میشه اقل و اکثر. خب حالا اینجا چجوری حرف میزنید؟ میگیم بازم همونطور، هم براءت عقلی جاریه هم براءت شرعی، اگر بیان واصل بود حسب الفرد مجمل دیگه، اگر پس مجمل واصل نیست، ظهور و ظاهر البدن رو معنا نکرده، اگر روایت ظاهر بدن معنا میکرد ما توی اشتباه نمیافتادیم، پس معلوم میشه نسبت به داخل گوش ما بیان واصل نداریم، میشه قفع اقاب بلا بیان
باشه،
فرض اینه که عرف نتونسته حل کنه برام بود، لذا برای هم برگشت سر عنوان شد، ببینیم شارع چیزی داره اینجا جدید. خب خب پس قبه قابل آبایان جاریه، میریم سراغ براءت شرعی، موضوع براءت شرعی رفع عن امتی ما لا یعلمون، روزم جهله، حکم داخل اوزون بلدیمش؟ نه، من ما لا یعلمونه فهو مرفوع، پس باز حدیث رفع شد جاری میشه. اینجا آخوند خراسانی توضیحی داده، آیه سبحانه هم همونو توضیح اینجا اضافه میکنه، ولی اینکه میشد اول گفتش همینجا اضافهش میکنه که بابا حدیث را لسانش امتنان بود دیگه، امتنان یعنی رفع سختی، لا تحمل علينا اسرا كما حملته الا الذين من قبلنا. ها رفع کلفت و سختیه، شستن داخل گوش یه کلفت زائده ایه، یه زحمت اضافیه، به موجب حدیث رفع رفع مفاد حدیث دیگه. خب اینم تا اینجا تعارض و نسته. آقا حکمش چیه؟ اینو خود دیگه بلدید ها؟ آقای آخوند اینجا یه بیان اضافی کرده، توضیح قشنگتری داده که حدیث رفع رفع امتنانیه، رفع تکالیف زائده است امتنانن للامه. درست شد؟ الان شست غسل داخل اذن یک کلفت زائده ایه، این جزء 11 هم یک تکلیف اضافیه، یه سختی بیشتره، به موجب حدیث کلفت زائده ای که حکمش معلوم نیست ما برش داشتیم دیگه. شما سوال نکنید بنی اسرائیل خونشید دیگه، ما آقا سختی بود بلدش نبودی برش داشتیم، حدیثی طوری داره حرف میزنه، قشنگ مطابق با مضمون حدیث هم است. حدیث گفته آقا من هر سختی که بود مما لا یعلمون بود، اکراهی بود، برش داشتم، راحت باش. حالا اینجا جزء 11 یه تکلیف زائده، یه زحمت بیشتره، ما هم حکمش بلد نیستیم، خب این میشه مصداق حدیث، یعنی تمام اطراف حدیث برای مطلب منطبقن. الان تمام شد، خب بریم سراغ تعارض نفسه. تعارض نفسه نمیم بگید آقا حکمش چیه؟ خب تأخیر دیگه، دلیل خاص داریم، تمام الموضوع اخبار تأخیر رو توضیح دادیم، ملاکش تمام میشه کار. لذا تو قبلا هم براتون گفتم اگر یه اخبار خاصه نبود مقتضای قاعده اولی باید بررسی کنیم، درسته؟ خب حالا بریم سر شبهه موضوعیه، بریم سر شبهه موضوعی. قبل از اینکه شبهه موضوعیه رو بگیم، نه اینکه این سه تا حکمیه بودن ها، قبل اینکه بریم شبهه موضوعیه، اینجا خب این که تأخیر شد ولش کن، اینا همه قبول دارن که مقتضای قاعده ثانوی تأخیره، مشهور محققین قبول دارن، میمونه دعوا سر این دوتا که ما گفتیم هم براءت عقلی جاریه هم براءت شرعی. رفقای عزیز دقت کنید، اینجا یه عنوان دیگه ای داریم، اینو تا حالا به گوشتون نخورده، اصطلاحشو تو کتاب نیاورده اما مفادشو آورده، ما موقعی که مفادشو یاد گرفتیم اما اصطلاحشو یاد نگرفتیم، بعدا به در بسته خوردیم. لذا شما الان تجربه کنید اصطلاحش هم یاد بگیرید که بعدا ضربه نخورید. اصطلاحش شک در محصله، اینو بنویسید، شک در محصل، با صاد ها نه با سین، واسه سنخته هم ننویسید. شک در محصل، محصل یعنی تحصیل کننده یه قرض. این عنوان یه مسئله ای داره، این خیلی دامنه داره، میمونم انشاءالله تا رسائل اما و کفایه مخصوصا. اما شما الان فلجمله شو یاد بگیرید بدونیم چیه. اینا میگن که آقا هر جا ما تکلیفی احراز شد که گردنمونه، تکلیفی احراز شد گردنمونه، نه قانون عقلیه الاشتقال الیقینی یقتضی البراءت الیقینیه یقتضی الفراغ الیقینی، باید ما دیگه بالاخره کار را که کرد آنچه آنکه تمام کرد، تمامش کنیم کامل که دیگه مقابل مولامون روز قیامت راحت باشیم. عقل حکم میکنه اینجا که باید شما هر جا که برسی به اینجا که شک کنی محصل غرض مولا چیست، غرض اومده گردنتو گرفته، شک تو تحصیله. اگر یه غرض رو من میدونستم اما نمیدونم تکلیفش فعلیت پیدا کرد یا نکرد، کارش ندارم، اما یه جایی من میدونم غرض این تکلیف اومد گردنم، خدا بگو من این ازت میخوام، باید تو به فلان هدف من برسی. اگر هدف رو انداخت گردنم دیگه کارگیر میکنه، دیگه تو باید انقدر جون بکنی تا مطمئن بشی به هدف رسیدی. توضیح بدیم، بعضی از اهداف در روایات هستن، اینا قرضهای یه سری تکالیف هست، اما خدا قرضه رو از ما نخواسته، گفته این واجب مال این قرضه، اما نگفته حتما این قرض رو ازت میخوام، نگفته. مثلا به ما گفته الصلات و معراج المؤمن، الصلات تنها عن الفحشاء اول منکر و اینا اقراض صلات. اما وقتی رسیده دستور بده به نماز، نگفته اقیم الصلات ها لکی تنها و عن الفحشاء، نگفته نماز بخونی تا از فحشا دور بشید. اگه اینطوری میگفت اون موقع اون چیزی که گردن ماه چیه؟ صلاته نیست، رسیدن به ترک فحشا و منکره. باید جون بکنی تا به یه هدف برسید. رفقا این توضیحی که دارم میگم تو هیچ قوطی عطاری اینطوری پیدا نمی کنید، هیچ شرح و هیچ کتابی اینطور نگفته براتون. این درد دل یه بدبخت بیچاره‌ایه که اینجا پدرش در اومده، خودمو دارم میگم. میخوندیم میرفتیم تا کفای، آخرش نفهمیدیم این چی شد، شک در محصل چیه. با همین توضیحی که دارم عرض میکنم حفظش کنید بفهمیدش. پس یه جاهایی لسان روایت، لسان دستور شرع هدفو میاره گردنت. نماز بخونید تا فلان طور بشه، اینجا رسیدن به هدف مطلوب مولاه، ظهور دلیل اینه دیگه. گاهی اوقات نه، تو یه سری خطابات به ما میگن علل تشریع فلان مطلب اینه، اما در مقام انبعاث اونا رو از ما نمیخوام. گفتن اقیم السلام، اقیم السلام مطلقه، سواء ترتبت علی الصلاة الآثار المفروضه در فلان جا ام لا، نگفتن دیگه، گفتن اقیم السلام. امام گفت آقا صلوا کما رأیتم، اون تو که من میخونم بخونید، تو به تو چه مربوط بقیه‌اش. حالا اگر بخواد به او هدف برسه، حضور قلب میخواد، چه میخواد چه میخواد چه میخواد، سری شروط داره که به قول اون روایت معروفی که حضرت امام در سر صلات میارتش، بعد هی فحش میده به هممون، اول به خودش بعد به همون. ای بینوا، ای بدبخ، ای بیچاره، ببین امام چی گفته، ما کجاییم؟ که امام صادق فکر علی الظاهر به عمر بن عبدالعزیز فکر میکنن، یا به یکی از این اطرافیان این خلفاء ملعون ازش سوال میکنه که میشه ما هم نماز چیه، از اون شرایطش برا ما بگید که ما هم تبعیت کنیم. امام بهش میگه که برا ان للصلاه 4000 شرط، 4000 شرط داره که شماها یکیش هم نمیتونید انجام بدید. اگه کسی قرار باشه به اونجا برسه، اینا هم باید داشته باشه دیگه، بالاخره هر کی طاووس خواهد جوره هندوستان کشه. حالا نخواستن از ما، با ما گفته فقط اقیم الصلاه، اما یه جاهایی او هدف رو خواستن. تو مواردی که هدف اومده گردن ما، هدف هم نسبت به هر چیزی فرق داره ها، هر چیزی هدفش یه چیز خاصیه، همه اهداف مثل هدف خود صلات انقدر سنگین نیستن. باید ما از تو دلیل نگاه کنیم، خودشو واجب کرده، یعنی این افعال، گفته اقیم الصلاه این نماز خارجی رو انجام بدید، یا گفته این نماز رو انجام بدید تا به هدف برسید، کدومشونه؟ اگر هدف رو آورده باشه به میگن شک در محصل، شک در اجزاء و شرائط، شک در محصله در موارد اینجوری. یعنی اگر به شما بگن که ما اون هدف رو ازتون میخواییم، هدف اون هدف رو ازتون میخواییم، درسته؟ شما شک میکنید، الان شک کردی که صلات 10 جزءه یا 11 جزءه، در واقع شک تو به همینجا قطع نمیشه پروندهش که نماز 10 جزءه یا 11 جزءه، در واقع شک شما برمیگرده به این که با کدوم فعل این هدف حاصل میشه. اینجا اکیوک میکنه میگه 11، نه فرض کردیم که هدف بر ذمه آمد، فرض این کردی دیگه، یعنی الان واجب کدومه؟ اینه. بعد شک کردیم بین 10 و 11، یعنی در واقع شک کردیم که این اومده یا نه، گردن موخور باید 10 تا نماز بیان بکنیم، چون الاشتغال الیقینی یقتصر برای خب. حالا قائلینه به احتیاط، حالا دارد ببینید قائلینه به احتیاط، برای استدلال به احتیاط دو جور استدلال کردن. رفقا دقت کنید، قائلین به احتیاط برای تمسک به احتیاط دو جور استدلال کردن.
حالا استدلال یه آبکی داره یه فنی. اول آبکی رو بشنید در فنی، اون که یکم همینطوری دست دست گرمیه که راحت هم خواهش میکنن او اولی، بعد اون سراغ مهمتر. یه عده اینطوری گفتن، گفتن آقا دعوا سر چی بود؟ اقل و اکثر
ارتباطی.
اقل و اکثر ارتباطی یعنی چی؟ یعنی نحنو نعلمو به وجوب صلات قطعا، درست شد؟ شککنا فی ان صلات هازا ام هازا، درسته؟ چطوری بود دیگه؟ در مورد علم اجماع شما چکار میکرد؟ آی حسینی؟
احتیاط.
در مقام احتیاط باید چکار میکردی؟ دوران متباهرین به هم بگید بیریم دو تا رنجا میدادی، دوران متباهرین چکار میکردی؟ دو تا رنجا تو احتیاط بشه دیگه، تو تحریمیش دو تا ترک، تو وجوبیش دو تا انجام. اینجا هم باید دو تا انجام بدیم، فقط چون یکی در ضمن دیگریه، چون که صد آمد نباید هم پیشه بود. و الا قانون اینه، علم اجمالی به وجود تکلیف، الاشتغال الیقینی از صد علم براءت الیقینی، باید احتیاط کنیم، احتیاط به امتصال هر دو مثل متباینه قایت الامر، یکی ضمن دیگریه، لذا وقتی بیشتری انجام دادیم یکی هم امتصال میشه. آقای جواب میدن، میگن آقا شهرمنده علم اجمالی منحل اینجا. و چرا ما همه زدیم فرق بین اقل و اکثر ارتباطی با استقلالی با متباینه اینو توضیح دادیم جلسه پیش که دیگه کسی حرفا بمون نزنه؟ تو متباینه این انحلال معنا نداره، اما تو اینجا انحلال داره. تو متباینه دو تا واجب هست، هیچ رفتی هم برمیگه نداره، اما اینجا ما چون علاکلت تقدیره ده جز واجب هست، پس علم اجمالی به ده و یازده در واقع منحل شد به یه علم قطعی متیقن ده جز، شک بدوی تو جز یازده. توضیح دادیم دیگه دیروز، اینجا نوشتیم اگر یازده جز واجب باشه پس ده جز واجب، اگر ده جز واجب باشه هم ده جز واجب، پس ده جزش متیقن شکیه جز یازده. تو متباینه انحلال نداشتیم، اما اینجا انحلال داریم، چون انحلال داریم جز یازده شک بعد بی مجرای براءت، قبلا هم توضیح دادیم شد حرف شیخ تقوم شد؟ درست شد؟ حالا بریم سراغ فنی. آخوند و خراسان ایستاد جلوی اینا، گفت یعنی بچه بازی قضیه به این راحتی میخواید سر پشه هم بیاریم؟ نمیشه اینطور. چرا نمیشه؟ چون اشتباه کرد. مستدل حرف آخوند بعد از یه حرف رفقا، مستدل که میخواد احتیاط درست کنه این محل اقل و اکثر رو قاطی کرد با متباینه. ها شما هم این دفعه خواستی جواب به او بدی، پریدی اومدی تو کفتایی تو اقل و اکثر استقلالی، ما وسطی نه او بریم نه ای بریم، نه مثل متباینه اینیم که هیچ رفتی به هم ندارن، نه مثل اقل و اکثر استقلالی که یه قدر متیقن از بیشتر بیاد. به عبارت اخرى دعوای من سر نقطه قدر متیقن هست، بود گفتی یعنی حلال دارم یه قدر متیقن علم تفسیری شک بدوی، من علم تفسیری به دیگه دارم، چون علم تفسیری تو ناشی از این مخالفی اشتراک لفظی. چرا؟ چون اگر یازده جز واجب باشد ده جز واجب است، کدوم وجوب؟ وجوب غیری. اگر ده جز واجب باشد ده جز واجب است، به کدوم وجوب؟ وجوب لفظی. وای که نمیشه جامعه وجوب غیری یه وجوب، وجوب لفظی. تازه ماها قائل به وجوب غیری نیستیم. خب آخون میگه پر انحلال خرابه، و انحلال که گفتی یه قدر متیقن علم تفسیری به یه شکل بدوی، انحلال خراب شد. حالا که انحلال خراب شد دوباره برمیگردیم سر نقطه صفر مرزی. نقطه صفر مرزی چیه؟
نقطه صفر مردی اینه که من دعوا دارم نمیدونم 10 جزء بخونم یا 11 جزء بخونم، میشه شک در محصل، میشه همونی که گفتم. آخون میگه 10 جزء 11 جزء برای چی بود؟ برای این بود که تو یقین کنی ثلاث داری، برای ثلاث. شعاره چی ازت خواست؟ اقیم الصلاه. درست شد؟ شما خواستی انحلال درست کنی رو 10 جزء و 11 جزء، بگی 10 جزءش متیقن، جزء 11 هم مشکوک، شک بندی براعت جاری بشه. وقتی انحلالت به هم خورد، انحلال به هم خورد، دوباره برمیگردیم نقطه عقب، میگیم نمیدونیم اینه یا اونه، نمیدونیم اینه یا اون، یعنی چی؟ بفرما. یه شکل در محصه، یعنی من نمیدونم کدوم یکی از اینا منو به هدفی به نام صلات میرسونه. هیچ دلیلی هم اینجا محکم نیست، نه مثل متباینه اینه که راحت حرف بزنم، نه مثل آخون به حالا که اینطوری شد گیر میکنی. شکل در محصه. البته فل معال آخون قائل به براعت میشه، اما نه اینطور. حالا چطوری با ساز و کارش بمونه برای کفایه بازن جان؟ بله فعلا پیروزه، به این راحتی نمیتونیم. قریب 70-80 سال جون کندن نتونستن اشکال آخون فرار کنه، هر کسی از زن خود شد یار من، اینطوریه واقعا. یعنی الان اگر بیاریم جواب هر کی جواب داده رو بیاریم یکی یکی پنبهش میکنیم، حرف آخون حرف مردونه ایه، نمیشه به این راحتی ازش گفت. آخون دو قومه، نمیشه اینطوری ازش گذشت. خب حالا بریم عقب یه دقیقه، این شو موضوعیش هم بگم، عبارتش رو کنم خوندن، شو موضوعیش بگم جان، شو موضوعی یه جمله، شو موضوعیش بگیم تمام بشه بریم سراغ عبارت. شو موضوعی چی بود؟ خلط امور خارجیه. رفقا دقت کنید، آقا مولا امر کرد اکرم جمیع العلماء، میخوام اقل و اکثر درست کنم، اکرم جمیع العلماء، 100 تا عالم داریم همشون میشه یه امتصال، درست شد؟ جمیع العلماء عامش مجموعه دیگه، عام مجموعه کلش رو هم یه امتصال، یادتون نره. پس ما در واقع یک واجب داریم، او یک واجب یعنی اکرام 100 عالم رو هم میشه یه واجب، درسته؟ خب ایتا اینجا. حالا تو عالم خارج نمیدونیم، به خاطر اینکه زید رو نمیشناسیم، نمیدونیم زید بالاخره عالمه یا عالم نیست آخرش، ها شک داریم تو صدق عنوان عالم بر زید. خب پس شک داریم که 100 نفر رو اکرام کنیم یا 101 نفر، زید نفر 101. اگر زید عالم باشه اکرام 100 نفر 101 نفر واجب، اگر زید عالم نباشه اکرام 100 نفر امتثال واجبه. آقایون دوباره همه حرفا رو میزنن جان، میشه استقلالی میشه. اینجا جواب آقایون میگن که ارتباطی استقلالی نیست، ارتباطیه اما همه حرفای خودمون پیاده میشه، همه حرفای خودمون در مورد براعت، براعت جاریه بازن به خاطر اینکه شک در تکلیف زائده. 100 نفر علی کل تقدیرین واجب الامتثال، شک توی نفر 101 شک بدوی مجرای براءه، مثل همین حرفایی که تا حالا زدیمه. فقط باید تکلیف آخوند اینجا معلوم کنیم، ببینیم آخوند آخرش چیکار می‌خواد بکنه اینجا، چون اونجا فعلا یقمون دست آخوند گیره، هر جا بخواد تابمون میده فعلا تا اطلاع ثانیه بمونیم تا کفایه 3 سالی تاب بخوریم تا ببینیم چی میشه. خب بسم الله الرحمن، المسألة الأولى دوران الأم بين الأقل والأكثر لأجل فقدان النهر. إذا شككنا في جزئية السورة، شكاين تو جزئية السورة يا شكاين در جلسة استراحة كي بعد سجده مشيني، ما سنية ندارن ما واجب مشيني، يا شرطية إباحة صوب مصلي، آقا نماز باید با لباس پاک باشه، حالا شك كرين نماز با لباس پاک واجبه یا نماز اي شرط توش نباشه هم درسته. فیکون الواجب مرددن بین العقل، عقل چیه؟ که صلات بلا سوره یا صلات بلا جلسه الاستراحه یا صلات بلا اباحه صوب المصلی، یا اکثر، اکثر چیه؟ صلات مع سوره، صلات مع جلسه الاستراحه، این جزء اضافه بشه. فحل الاتیان بالاکثر، جزء 11 هم بیاد مجرا للبراءه و مجرا للاحتیاط، المختار هو البراءه، و اعلم انه یعتمد فی تقریر البراءه العقلیه علی مساله قبح العقاب بلا بیان، موضوعش قبح العقاب بلا بیان. فیقال فی المقام، اینجا اینطوری میگن ان الجزء المشکوک لم یرد فی وجوبه بیان حسب الفرض، فقدان نفسی ما نداریم، بیانی نداریم. فلو ترکه العقل و کان واجبا فی الواقع فالعقاب علی ترک عقاب بلا بیان. فرض کنیم تو واقع ان واجب بوده، چون بیانی نبوده، اگه عبدو بخوان برای عقاب کنم چه عقابه؟ بلا به خود واقع که تکلیف آور نیست، بیانش تکلیف آوره. واقع قبیح الحکیم. خب کما انه یعتمد فی تقریر البراءه الشرعیه لعجل رفع الوجوب الشرعی علی حدیث الر، فیقال ان وجوب الاکثر بعدو مما لا یعلمون. ما گشتیم چیزی پیدا نکردیم، پس فقدان نفسیم دیگه. پس جزء 11 هم مما لا یعلمونه و کل ما کان کذلک، هر چی ما لا یعلمونه فهو مرفوع. استدلال قائلین بالاحتیاط ان الاشتغال الیقینی یستدعی. رفقای عزیز اینم دیگه راحت باشید، عبارت آخوند تو کتاب نیورده، شاید تو موجز بزرگه بوده اما اینجا نیورده، نمیدونم، نگاه نکردمه. ان الاشتغال الیقینی احتمال میدم بوده، چون عبارت خیلی صدر و زیرش بیریخته، پایین عبارت یه حرفی زده که با اون میخوره، بالای عبارت اولیه رو آورد. ان الاشتغال الیقینی یستدعی البراءه الیقینیه. اشتغال یقین، وقتی چیزی خوندید باید اسم باشه مباحثه کنید، فعلا شما شک در تکلیف زائد میشه، مباحثه براءت جاری میکنید. فذمت المکلف مشغوله بالواجب المردد بین الاقل والاکثر. بله فعلا نمیخواد محصلو بگه، اون بیان آبکیشه. الا بالاتیان بالاکثر نظیر ما ازادار امر سلات الفائته و این احد سلاته. شما فعلا چون مقلدید به مسلک شیخ عمل میکنید، براءت عقلی شرعی جاری میکنید. ازادار امر سلات الفائته و این احد سلاته. میگه آقا این اقل و اکثر مثل متباینه، متباینه چی بود؟ نظیر اونجا ازادار امر الصلاه الفائته بین احد الصلاتين المغرب والعشاء، متباینه اینا، مثال متباینه. فیجب الاتیان بالاقل والاکثر كما یجب الاتیان بکلتا الصلاته. رفقا اینجا جمله اضافه کنید، یجب الاتیان بالاقل والاکثر، نه اینی دو تا نماز بخونی، یکی اقل یکی اکثر، این یه تیکه دیگه‌اش محذوف. الان میگم عبارت خیلی حذف شده ازش، در واقع میخواد بگه که یجب الاتیان بالاقل والاکثر، چون اقل در ضمن اکثره، با اکثر اقل هم امتصال میشه. یعنی در واقع مثل متباینه اینه در حکم، یه فرقی داره، اونم اینه که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. یلاحظ علی وجود الفرق بین المشبه، مشبه یعنی ما نحن فی، واجب اقل و اکثر، و المشبه به، مشبهون به کیه؟ دوران بین متباینه مغرب و عشاء. فإن العلم الإجمالي في الثاني متباينين باق على حاله، علم إجمالي باقيه، حيث إن الواجب مردد بين شيئين مختلفين غير متداخلين. اینا هیچ ربطی به هم ندارن، دو تا شیء مستقلن که صلاة المغرب والعشاء. و هذا بخلاف المقام، اینجا انحلال داریم. فإن التردید زائل بعد نتأمله، تردید یعنی علم اجمالی از بین میره، چون منحل میشه به یه علم تفصیلی و شک بدوی. چرا؟ حیث یعلم وجوب العقل علی کل حال. رفا اینجا دیگه تصریح میکنه، به فرق ارتباطی استقلالی بود، اینجا دیگه واضح میشه، یعلم وجوب العقل علی کل حال به نحو لا یقبل التردید، ده جز علی کل تقدیرین واجب. و انما الشک فی وجوب الاکثر، یعنی جزء 11، ففی مثله یکون وجوب العقل معلوما علی کل حال، وجوب عقل علا کل حال واجب، وجوب الاکثر مشکوکن من رأس، شک بدوی میشه. فیأخذ فیؤخذ بالمتیقن و تجر البراءته فی المشکوک. متیقن علم یقینی، امتصال واجب، شک بدوی تو جزء 11 براءت. و من ذالک یعلم، از اینجا دانسته میشه ان عد الشک فی الاقل والاکثر الارتباطیین من باب العلم الاجمالی انما هو بظاهر الحال و بدء الامر. این که ما بهش گفتیم اینجا شک ما مال علم اجمالیه، این شوخی بود، اولش بود، تسامحی بود. و اما به نسبت الى حقیقت الام بعد از تأمل، فوجوب الصوره داخل فی شبهه البدویه، جزء 11 میشه شبهه بدویه، الذي اتفق الاخباری والاصولی على جریان البراءه فيها. همه هم گفتن براءته، چرا؟ چون شبهه وجوبی است، اینجا شبهه وجوبی است دیگه، شبهه وجوبی. اخباری هم اونجا میگفت. آخوند چی میگه اینجا؟ میگه نخیر، چون انحلالت به هم خورد، اینجا واقعا اقل و اکثر مصداق علم اجمالی هست، شوخی هم نیست، حقیقتش هم علم اجمالیه، یه راه فراری باید درست کنیم براتون. حالا تا ببینیم چیه. المسئله الثانیه دوران الان بین الاقل و الاکثر لاجل اجمال الناس. اذا دار الواجب بین الاقل و الاکثر لاجل اجمال الناس کما اذا علق الوجوب معلق شود وجوب فی الدلیل لفظی بر یه لفظی معلق بشه. اون لفظ چیه؟ مردد معناه بین مرکبین، بین دوتا مرکب مردد شده. یدخل اقلهما تحت الاکثر، اقل تحت اکثر داخله. بحیث یکون اتیان الاکثر اتیانا للاقل بلا اکثر، اما اتیان اقل اتیان اکثر نیست. مثل چی؟ کما اذا دل الدلیل علی غسل ظاهر البدن، شستن ظاهر بدن. فیشک کفی ان الجزء الفلانی، کدوم جزء؟ مثلا کداخل الاذن، داخل گوش. من از ظاهر او من الباطن. خب ول حکم فی که حکم سابق، دقیقا مثل سابق. و نزید هنا بیانه، چی هم اضافه کنیم براتون؟ دقیق دیگه تابق و نعل به نعل آخونده اینجا. ان الملافی جریان البراءت الشرعی هو رفع الکلفه، سختی. فکل شیء فیه کلفه زائده وراء الکلفه الموجوده فی الاقل یقع مجرى البراءت الشرعی. حدیث رفع میگیرتش، هر چیزی که بیشتر از کلفت متیقن اضافه بخواد یه سختی ایجاد کنه، براءت شرعی ردش میکنه. دوران الامر لاجل تعارض النص، اذا تعارض نصان متکافئان فی جزئیت شیء، یکی گفت فلان چیز جزء اون فلان چیز لیسه به جزء، که ان یدل احد الدلیلین علی جزئیت الصوره و الاخر علی عدم جزئیت الصوره. مثلا دوتا هم نص علی سندی قبلا توضیح دادیم دیگه، مشکل ندارن از لحاظ دلالی هم مشکل ندارن، به طور که اگه هر کدوم به تنهایی بودن واجب الامتثال بودن. ولم یکن لاحدهما مرجحون فالحكم فيه هو التخيير. چرا؟ لما عرفت من تضافر الروايات العديده على التخيير عند التعارض. شبهه موضوعیه، اذا شك في جزئيه شيء للمامور به، همون من جهت الشبهه في الموضوع الخارجي. کجا؟ كما اذا امر بمفهوم مبين. چرا میگه مبين؟ مفهوما مبينه به خاطر اینکه اجمال از جانب شارع نباشه، اجمال باید به خاطر خلط امور خارجیه باشه، پس خود روایت مبینه. اما مردد مصداقه بین الاقل و الاکثر، اشکال از ناحیه ما شد. و هازا کما اذا امر المولا به اکرام العلماء، اگه مبینو نمی آورد میشد اجمال نص. کما اذا امر المولا به اکرام العلماء علا نحو العام المجموعی. چرا گفتیم عام مجموعی؟ میگه بازم چون اگه عام استقراقی بود یه اقل و اکثر معنا نداشت. اگه عام استقراقی بود 100 نفر بودن، 100 نفر امتثال میکردیم، هر کدوم یه واجب بودن، نفر 101 پیدا میشد شک کردیم براءت جاری میکردیم، هر کدوم یه واجبه. باید عام مجموعی باشه که بشه اقل و اکثر، که بگیم اگر 101 نفر عالم داشتیم رو هم میشه یه امتثال، اگه 100 نفر داشتیم رو هم میشه یه امتثال، میشه اقل و اکثر. لذا حتما باید مجموعی باشه. بحيث تكون للجميع اطاعه واحده، یا اسیان واحد یا اطاعت واحد یا اسیان واحد. فشک فی کون زید عالما او غیر عالمه، شک کردیم زید عالمه یا نه، شک کن فی کون الواجب هو الاقل اگه زید عالم نباشه، اول اکثر اگه زید عالم باشه، و منشاء شک و خلط الامور الخارجی. خب حالا چی میشه؟ و بما ان عنوان المجموع عنوان طریقی، کلمه جمیع العلماء که اومده، جمیع یعنی میخواد به شما بگه رو هم دیگه یه امتثاله، عنوان طریقی برای خارجه. ففی الحقیقه یتردد الواجب بین الاقل و الاکثر، توضیح دادی فتجر براءه، بازم براءت جاریه. المراد من المانع معتبره الشارع بما ان وجوده مخل به تأثیر الاجزاء فی الغرض. مانع یعنی چیزی که اگر باشه تأثیر اجزا رو خراب میکنه، که نجاست الصوف فی حال السن. و المراد من القاطع معتبره الشارع بما ان الماء قاطع قاطع للهيئه الاستمراريه، قاطع مانع، قاطع مانعیت داره در شکل، مانع مانعیت داره در ماده. کالفعل الماحی لصورت الصلاتیه، یه کاری که محو کننده هیئت نمازه، هیئت اتصالی نماز رو با هم بزنه. فاذا شككنا في مانعیت شيء او قاطعیت شيء، بازم اینا جزءن، مرجع و شک الى اعتبار امر زائد علی الواجب، شک در اینه که یه چیزی اضافه واجبه یا نه، ورا اما علم اعتباره، جدای اون اجزایی که میدونیم یه چیزی اضافه هست یا نه. فیحصل هنا علم تفصیلی به وجوب الاجزا کل ما علم متیقن و شک کن بدوی فی مانعیت حاضر شیخ و قاطعیت شیخ فل اصل عدم اعتباره ما این اجزا شک بدوی برای اجاریه الا ان یعلم خلافه مگر اینکه مطمئن بشیم که مانع فشک و فیه ما کشک فی جزئیت شیء او شرطیت شیء فی ان المرجع فی الجمیع هو البراء واضح چه فقط یه نکته خب مانع و قاطع که چیز جدیدی نیست همون اجزا است دقیقا مثل اجزا چیز جدیدی نیست واضح پس چرا جداش کردن سر این که اینا جدا کردن یه بحث دوارش کرده انشاءالله یه بحثی داریم در استصحاب قرینه این بحث اینجا بهش میگن شک در اصل مانعیت یه بحثی داریم شک در مانعیت امر موجود یه الان دعوا سر چی بود؟ آیا طهارت صبح واجبه یعنی نجاست صبح مانع است یا نه میگیم شک بدویه برای اصل آیا نجاست کمتر از یک درهم مانعه میگیم شک بدوی برای اصل یه بحثه یه بحث اینه که ما یه چیزی لکه رو دستمونه نمیدونیم این مانعیت داره یا مانعیت نداره به این میگن مانعیت امر موجود یه چیزی هست نمیدونیم مانع یا نه الان محل بحث سر اینه که اصلا فلان چیز مانع هست یا مانع نیست این دومی بعدن مجرای احتیاطه لذایی بحثو کردنه بحث واضحیه تا چرا انجامش دادن به خاطر اون مقابلی که داره اصلا در آن محمد واضحه
تو به سلام یکی یه شکر کنی که رو بدنه بیشتر از درمه کمتر باید که کنی
مانعی چون